بازار مسکن، لحظه به لحظه اقتصاد ایران در بازار تهران. بازار تهران شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 تا 11:40. شبکه رادیویی تهران.
9:30 است از پخش شبکه رادیوی تهران. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما، یعنی تهران، از رادیو تهران بپرسید باشید. خواهش میکنم.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان همراهان محترم رادیو تهران. تشکر ویژه می کنم از همکارانم در پخش رادیو تهران و از همه شما سروران عزیز که امروز هم با از رادیو تهران بپرسید همراه ما هستید. امروز سه‌شنبه است، 4 مرداد 1401، و ما با برنامه از رادیو تهران بپرسید با شما همراه هستیم تا حوالی ساعت 9:55. این برنامه هر روز هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:30 تا 9:55 سعی می‌کنه به سوالات شما در زمین‌های مختلف پاسخ بده. و اما امروز همراه هستیم با آقای هادی رضازاده، مشاور در حوزه تحصیلی، روانشناسی و شغلی از دوره ابتدایی تا کنکور، و سامانه پیامکی ما 30094 از این لحظه در اختیار شما همراهان محترم هست. اونایی که دوست دارن از مشاوره ایشون و تیمشون استفاده بکنن، واژه مشاوره رو برای ما به 30094 پیامک کنن. اگر سوالی هم دارید میتونید بپرسید. آقای رضازاده سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما خانم نصرآبادی. یه سلام گرم به همه شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی متشکرم. با توجه به اینکه خب این روزها به هر حال همچنان هم تب و تاب درس خوندن بچه‌ها وجود داره، هم آزمون سراسری و اینها، میخوام که ازتون سوالاتی رو بپرسم که بیشتر خانواده ها مطرح کردن. حالا یک سوالی که خیلی تو برنامه قبل هم خونده نشد، خیلی پرتکرار هست از طرف شنونده هامون، در مورد انتخاب رشته است که خواستن خیلی شما راجع به انتخاب رشته یک مقدار برشون توضیح بدید، که هم بچه‌های نهمی بین کسانی که سوال پرسیدن از ما وجود داشتن، هم بچه‌های دوازدهم که برای انتخاب رشته کنکورشون سوال داشتن. لطف کنید و به این دو گروه ما یه راهنمایی‌هایی بدین که شنونده ما هستن. بفرمایید.
خب سال نهم که ما قبلتر هم گفتیم سالی بسیار مهمی از این باب که بچه‌ها پایان سال نهم امتحاناتی که میدن، امتحانات به شکل در واقع نهایی هست و معدل تعیین کننده هست واسه انتخاب رشته.
بله.
که بخوان رشته های نظری برن یا به شکل در واقع هنرستانی. از طرفی هم اون بحث معدل هدایت تحصیلی بچه ها کم کم اومده نتایجش و باید انتخاب رشته درست رو انجام بدن. اگر بر اساس اون فاکتورهایی که قبلا گفته شده، حالا بحث استعدادشون، بحث علاقهشون و بازار شغلی نباشه، گاهن دیده شده تو سالهای بالاتر نظر دانش آموز تغییر کرده، انگیزش کم شده، چون اون رشته نبوده که مد نظرش باشه و حتی متاسفانه به اون سمت رفته که بخواد یه وقت ترک تحصیل بکنه. روی این حساب بسیار خانواده ها سال نهم رو جدی بگیرن، مخصوصا پایان نهم که انتخاب رشته است. الان دیگه تب و تاب انتخاب رشته هست و بعد این کار انجام بشه. حالا دوستانی که دوست داشته باشن ما براشون این کار رو انجام میدیم. تو سال 12 هم که خب اونهایی که امسال کنکور شرکت کردن، کنکور 1601 تقریبا یکی دو هفته دیگه بعد آماده باشن واسه انتخاب رشته.
بله.
انتخاب رشته دانشگاهی، این دوستان کسانی هستن که رشته دبیرستانشون انتخاب شده، برای رشته دانشگاهی بعد اقدام بکنن، که خب دقیقاً دیگه این رشته میشه رشته‌ای که قراره توش فعالیت بکنن و شغلشون باشه، که حساس‌تر هم هست حتی از نهم، که این کار هم بعد خیلی دقیق انجام شه. هر دو تا این فاکتور، هر دو تا انتخاب رشته، چه نهم چه دوازدهم، اون علاقه و اون توانمندیه بعد لحاظ بشه، که خیلی مهمه. حالا یک سری تست‌های وجود داره برای دوازدهمی، آشنایی با رشته ها، که این خیلی موضوع مهمه. یه نکته در خصوص دوازدهمی بگم، من همیشه گفتم انتخاب رشته کار بسیار حساسی، یعنی خیلی وقتا میبینیم یه سری نرم افزارا این کارو انجام میده که من خیلی موافقش نیستم، چون یک سری شرایط و حالات در نظر نمیگیره نرم افزار. این کار حتما سنتی و دستی انجام بشه، به یک متخصصی که انتخاب رشته رو چندین سال داره انجام میده بسپارن خانواده ها که این انتخاب رشته درست انجام بشه. چون گفته شده قبلا هم خود انتخاب رشته از رتبه شما مهمتره. بوده دانش آموزی که رتبه لب مرزی آورده با یه انتخاب رشته خوب رشته مد نظر قبول شده، بوده دانش آموزی که رتبهش رتبه بدی نبوده ولی یه انتخاب رشته خیلی سرسری انجام شده و اون چیزی که میتونسته هم قبول بشه قبول نشده. برای اساس این انتخاب رشته رو حواسشون باشه که درست انجام بشه.
بله، متشکرم ازتون، سپاسگزارم. حالا واقعا اگر دوستانی هستن که تو این زمینه باز نیاز به مشاوره و همراهی مستقیم دارن، حتما از این فرصتی که پیش آمده استفاده بکنن. میتونن به 3094 برای ما پیامک ارسال بکنن که حالا بیشتر آقای رضازاده و تیمشون بتونن خیلی خردتر و مویرگیتر بهشون راهنمایی بدن. دست شما درد نکنه، متشکرم. دوستی گفتن که من داوطلب سال 11 دارم، میخوام ببینم که چطور میشه راهنماییش کرد و ما به عنوان خانواده چه بستری رو باید برای دانش آموزمون فراهم بکنیم. بفرمایید.
سال 11 فرموده بود.
بله بله، سال 11 من.
ببینید واقعیتش حالا این سال خوبیه از این بابت که خب خانواده های ما به اون میزان از اطلاعات رسیدن الان که یک سری فعالیت رو دانش آموز میباید انجام بده که بر عهده اونه، یک سری فعالیت هم بر عهده خانواده است و یک سری اقداماتی باید خانواده انجام بده که دانش آموز به نتیجه خوب برسه. من همیشه گفتم خب چیزی که بر عهده دانش آموز داره خیلی صحبت نمی‌کنم، چون تو برنامه‌های قبلم گفتیم اقداماتی که بر عهده خانواده است. من همیشه میگم یه بستر مناسب تو خونه باید فراهم باشه از نظر آروم بودن خونه، شرایط خونه. اگر این بستر تو خونه نیست، دانش آموز باید بره پانسیون مطالعاتی، جایی که فضای مطالعاتی باشه. ما نمی‌خوایم دانش آموز صرفاً تو خونه کتاب جلوش باز باشه، خروجی نداشته باشه. من موافق اینم که دانش آموز حتی تایم کمتر، ساعت کمتری مطالعه کنه، ولی درست بخونه. عوضش 2 ساعت هم حتی تفریح بکنه، هیچ ایرادی نداره. برای دانش آموز سال 10، یه سال دانش آموز سال 9، 11، حالا صرفا منظورم کنکور نیست که دیگه سال پایانی، این باید رعایت بشه از طریق خانواده. نکته دیگه که حالا مهمتر از اولی هم هست این که تو بحث درس خوندن این یه حالا یه جوری سنت اشتباه شده که خیلی وقتا میگن خب خوندی نخوندی چیکار کردی. این مدل پیگیری کردن خیلی دیگه جوابگو نیست، خیلی پاسخگو نیست. میشه از مشاورین استفاده کرد به عنوان مثلا مشاور درسی که اون پیگیر کار دانش آموز شما باشه، ولی خیلی هدفمند، خیلی درست. اگه قراره یه دانش آموزی پیگیری بشه تو درس، تو هر زمینه کاری باید به متخصصش سپرده بشه. یک مشاوری که بهش برنامه‌ریزی بده، روزانه چکش بکنه، ازش اشکال بگیره، آزمون بگیره، روش درس خوندن رو کار بکنه، این فرد بلده چجوری هم دانش آموز شما رو پیگیری کنه. و در کنار این اتفاقا یه مشاور دومی که من بارها صحبت کردم که رو مسائل در واقع میشه گفت روانشناسی دانش آموز کار کنه، اگر استرسی داره، تمرکز نداره، اضطراب شدید داره، وسواس مطالعاتی داره، این مسائل رو بسپارم به مشاوره. و باز هم میگم خانواده تو درس دانش آموز وسط داستان نباشن، کنار قضیه باشن و نظارگر باشن، از کارشناسا و مشاورا گزارش بگیرن. این خیلی کار رو بهتر پیش میبره، مخصوصا بچه‌هایی که یه مقدار تو خونه تنش دارن، سن بلوغشون هم هست و این مدل پیگیری کردن های سنتی دیگه واقعا جواب نمیده و کارو بدتر میکنه به نظر من.
بله، متشکرم ازتون. خب به هر حال به قول فرموش شما نوجوان‌ها شرایط سنی و شرایط روحی خیلی خاصی هم دارن، به خاطر همین خیلی حساس هست این موقعیتشون. حتما خانواده‌های عزیز اگر دوست دارن که واقعا در کنار بچه‌هاشون باشن، باید حتما به حرف یک مشاور یا یک روانشناس خیلی خوب و با دقت گوش بکنن و مرحله به مرحله بچه‌شون رو بسپرن واقعا به این شرایط و به قول شما در کنار جریان باشن، نه در وسط اتفاقاتی که برای بچه‌شون رخ میده. خیلی ممنونم ازتون آقای رضازاده. من یک بار دیگه سامانه پیامکیمون رو اعلام بکنم، 3094 سامانه پیامکی ماست. اونهایی که نیاز به مشاوره دارن فقط واژه مشاوره رو به 3094 برای ما پیامک بکنن، ما سوالات شما رو هم میپرسیم. اگر حتی در زمینه شغلی هم شما نیاز به مشاوره دارید، امروز میتونید سوالتون رو بپرسید، نه امروز، حالا هر روز دیگری که ما در خدمت آقای رضازاده هستیم، چون خیلی ها تو این زمینه ها مسائل و مطالبشون رو مطرح میکنن. در خدمتون هستیم، ادامه برنامه ما رو هم بشنوید. از رادیو تهران بپرسید، ساعت 9:40 دقیقه است، همراه ما هستید. ما امروز در خدمت آقای هادی رضازاده هستیم، مشاور در حوزه تحصیلی، روانشناسی و شغلی. از دوره ابتدایی تا کنکور اگر سوالی دارید میتونید با 30094 با ما در میون بگذارید. اگر نیاز به مشاوره هم دارید، این برنامه فرصت مشاوره رایگان رو برای شما عزیزان فراهم میکنه. میتونید واژه مشاوره رو برای ما پیامک بکنید، ما شماره شما رو در اختیار آقای رضازاده قرار خواهیم داد. جناب آقای رضازاده، یه سوال خیلی جالبی هم اومده، یکی از حالا خانواده های عزیز که همراه ما هستن سوال کردن که خب ما خیلی نمیتونیم هزینه کنیم، اما میدونیم که از سال دهم باید این کارهایی که شما میفرمایید انجام بشه. به نظر شما با توجه به این شرایط میشه ما از سال دوازدهم نتیجه بگیریم و هزینه ها رو اونجا انجام بدیم، یا نه بهتره که از الان این کارو بکنیم؟ بفرمایید.
واقعیتش حالا بحث هزینه بکنن، خب ما سعی کنیم تو این سالها دانش آموزا اگر خانواده ها میخوان هزینه بکنن حداقل باشه، یعنی تو حد اکثرها نریم، چون خیلی جاها هستن خب هزینه تراشی زیاده برای کنکور، میشه به عناوین مختلف هزینه کرد. ولی خب نکته ای که وجود داره اینه که من میگم اگه دانش آموز از دهم شروع بکنه دو تا حسن داره یا از سال یازدهم. یکی این که زمان بیشتری داره برای تلاش کردن و اون استرس کار و نگرانی کار قطعا کمتره، خب مطمئنا تضمین کار بالاتره بدون شک، این برای همه بچه ها صدق میکنه، حالا چه اون دانش آموزی که خوب درس میخونه چه اون دانش آموزی که حالا کمتر درس میخونه. و این اساس درگیر درس و کنکور از سال دهم بشن به نظرم تا دوازدهم.
بله.
نکته دیگه ای که وجود داره اتفاقا دانش آموزی که میذاره هزینه ها رو مثلا از دهم انجام نمیده، مثلا حالا کتابی یه کلاسی هر چیزیه، یه دفعه تو سال دوازدهم باید هزینه سه سال انجام بده، یعنی خیلی فرقی نمیکنه. باز حداقل خوبیش اینه که تو اونجوری سه سال میاد پخش میشه این هزینه. بخوام اگه از نظر هزینه ای صحبت بکنیم، باز تو سال دهم منطقی تره که این کار بخواد بلند مدت انجام شه. فقط نکته که وجود داره، حالا کمکی که به این خانواده بکنم، نیاز نیست از دهم دانش آموز هزینه آنچنانی بخواد انجام بده، میتونه مثلا واجبه. من همیشه گفتم دو سه تا موضوع هست که واجبه کار دانش آموزه و اگر نباشه کار لطمه میخوره. یه سری کارا برای اینکه کیفیت کار بالاتر باشه که میشه اینا رو تو سالهای پایانی انجام داد. مشاوره و روانشناسی چیزی که دانش آموز باید از ابتدا در ارتباط باشه.
بله.
نقاط قوت و ضعفش معلوم شه. مشاورین طبق اون شرط بهش برنامه بدن و دانش آموز رو بندازن رو قلتک تستی. حالا منظورم تستیه، چون شاید یه سری از شنونده های ما دانش آموزا خانواده‌ای باشن که بچه‌هاشو مدارس خوبی دارن میرن، حالا مدارس غیر دولتی یا حتی مدارس نمونه و تیزهوشان. ولی نکته اینه که تستنی یه موضوع کاملا متفاوته که تو هیچ مدرسه ای به این شکل جدی از سال دهم ده کار نمیشه. بله، شاید مدارسی باشن از دوازدهم بخوان کارهای انجام بدن، ولی از سال دهم ده اینطور نیست. و این اساس مشاور و روانشناس من توصیه می که از پایه شروع کنن. حالا کلاس های خاصی به قول معروف آزمون های خاص، اینها رو میتونن بزنن سال های پایانی. این دو تا قسمتی هم که من گفتم هزینه بردار نیست آنچنان، واقعا ارزش داره که دانش آموز آیندهش یه رشته ای بره، یه دانشگاهی قبول شه که چندین برابر، من اسمش رو میذارم سرمایه گذاری، نمیذارم هزینه، که برگرده این داستان. برای این اساس من ترجیح همین مشاوره رو میتونم از سالهای پایین تر شروع کنم، حالا یه سری هزینه هایی که یه مقدار گزافتره بیشتره بذارم سال دوازده.
بله، متشکرم. دوستم گفتن که من دهم تجربی ام، امسال تابستان هم در حال درس خوندن هستم.
بله.
و همینطور تست زدن، اما متاسفانه حجم درس ها بالاست و نمیدونم که چطور باید برنامه ریزی بکنم تا بتونم کل تست های کتاب های تخصصیم رو بزنم. ممکنه من رو راهنمایی بکنید که چیکار باید بکنم؟ فکر کنم
هم بحث مشاوره
باید کنارشون باشه.
یه فردی که با تجربه است، اینکه شما تازه اومدی متوسط خیلی آشنایی نداری، یک فردی که این تجربه رو داره، رتبه برتر پرورش داده، میدونه چه جوری برای شما آیتم ها و میدونه برای شما ساعت بندی ها، تایم های پیشنهادی حجمی رو برای شما بذاره که برسید. چون خیلی وقت مشکل اصلی بچه‌ها توی بحث تست زدن اینه که سرعت عمل خوندنشون پایینه، حالا نه صرفا سرعت تست زدن، که این روش مطالعه درستی که ما همیشه ازش صحبت کردیم دقیقا همون موضوعیه که مشاورا به بچه‌ها یاد میدن که ساعت خوندنشون بیاد پایین، اصطلاحاً تایمشون بیشتر روی بحث تستنیشون وقت بذارن.
درسته. متشکرم ازتون، ممنون. دوستی گفتن که آقا ما به خدا خسته شدیم از دست این پسرمون، اصلا درس نمیخونه، الان هم سه تا درس رو مردود شده و شهریور باید دوباره امتحان بده.
ای بابا.
آقای رضازاده چیکار باید کرد؟ دانش آموز سال نهم هست و انتخاب رشته هم نمیتونه بکنه الان. آره دیگه، واقعا بچه ها، حالا اون هدایت تحصیلیه که شما بهش اشاره کردید توی برنامه که به هر حال با توجه به میزان و معیار نمرات بهشون میگه که چه رشته ای رو شما باید انتخاب بکنید یا میتونید انتخاب بکنید، این یه موضوعه. یکی از دوستانم سوال داشتن آقای رضازاده که آیا این کمک در انتخاب رشته ها هزینه بر هست؟ کسی که بهشون کمک میکنه چه رشته ای انتخاب بکنن، یه مبلغ بالاییشون میگن ازشون گرفتن بهشون کمک کردن؟
خب رشته که قاعدتا نباید هزینه داشته باشه. آها. مگر یک سری تست های تخصصی که اونم هزینه تست باید پرداخت بشه، وگرنه ما که خودمون انتخاب رشته هزینه از هیچ کدوم از دانش آموزا نمیگیریم، رایگان هست، ولی جاهای دیگه اگر این کارو انجام میدن هزینه تست باید پرداخت بشه که اونم هزینه زیادی نیست.
حالا درست خب این پسرمون که دیگه درس هم نمیخونه دیگه، ببخشید تجدیدم شده، بفرمایید.
حالا همون رو بفرمایید. قاعدتا دانش آموزی که مردود میشه نمره نمیاره بعد منتظر باشه شهریور امتحان بده بعد انتخاب رشته بکنه، چون قاعدتا نمیتونه بره سال بالاتر.
بله.
و این راهی وجود نداره، این چیزی که گفتن نمیتونه انتخاب رشته بکنه درسته، فقط موضوعی که هستش این که حالا این دانش آموز مشخصه که اصلا انگیزه ای برای درس نداره و اگر بخواد حالا حتی ما بگیم مثلا شهریوران قبول شه یه رشته هم بره، سال دهم که دیگه نمیتونه به این شکل درس بخونه و در نهایت خدای نکره کارش به ترک تحصیل میرسه. ببینید این مشکلات این مدلی نباید اصطلاحا صورت مسئله پاک بشه. ما خیلی وقت دیدیم خانواده رها میکنه، میگه خب ولش کنید، این کسی که نمیخونه رو ما هم ولش میکنیم. نه، این اشتباه. یه وقتایی استفاده کردن یا کمک گرفتن از یه سری متخصص ها، یه کسایی که بلدن چجوری رفتار کنن، چجوری کار بکنن، میبینید یه دفعه اصطلاحا 180 درجه روال کار تغییر میکنه. ما داشتیم دانش آموزی مثلا مثل امیرعلی زمانی، دقیقا دانش آموزی بود که همین اوضاع رو داشت، اصلا قرابتی به درس نداشت، بیشتر بازی میکرد. من قبلا هم اسمش رو گفتم تو برنامه، ولی دانش آموزی که مشاور و روانشناس، مخصوصا روانشناس، احیاش کرد، یعنی متوجه شد ایراد کار چیه، ریشه مشکلات کجاست، از همون قسمت وارد شد. و یه نکته مهم فقط اینه، اینو باید خانواده ها بدونن، دانش آموزی که این شرطی داره نمیشه یه دفعه احیاش کرد، زمان میبره. اگر صبوری به خرج بدن، همکاری خانواده باشه، مطمئنن این دانش آموزی که الان میبینیم شرطش مردودیه،
درسته،
درس نمیخونه، تا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه یه تکونی میخوره. و تو 1-2 سال آینده حتی من مطمئنم، قولو به خانواده میدم، این دانش آموز میتونه مدعی باشه تو کنکور.
درسته.
فقط باید راهش پیدا شه، ریشه یابی بشه که اینا دیگه اگر خواستن میتونن بسپارن به روانشناسا و مشاوره ما که براشون ان شاءالله این کارو انجام بدیم. حالا دوستانی که پیامک بزنن و بعد از برنامه طبق عرف برنامه کارشناسا باشون تماس میگیرن، راهنماییشون میکنن.
بله، خیلی متشکرم ازتون. حالا من یکی از دوستانمون، من که خودم حالا بچه مدرسه به اون شکل بزرگ ندارم، هنوز مدرسه ای نشده بچه‌م، اما بله، گفتن که یکی از دانش آموزایی که مثلا درس افتاده و مثل همیشون مردود شده و باید شهریور امتحان بده، مدارس حتی مدرسه دولتی هم برای کلاس‌های جبرانی که برای اینها میگذارن هزینه میگیرن از پدر مادرها.
بله.
که به هر حال خب معلم هم میاد وقت میذاره دیگه، بعد هزینه بدن. به قول فرمایش شما، حالا هزینه ها اگر به جا انجام بشه واقعا خیلی وقتا این مشکلات پیش نمیاد. اگر این همین بچه‌ای که درس نمیخونده، اگر قبل از این حالا یه مشاوره کوچیکی حداقل میگرفتن، این بچه عیب کارش پیدا میشد، چرا اصلا مردود هم نمیشد که اون هزینه رو خانواده اینجا بخوام بدن، هزینه رو برای جایی خرج میکردن که بالاخره نتیجهش رو بتونن بیشتر و عمیق‌تر هم توی تحصیلات بچه‌شون ببینن. خلاصه اینکه خیلی‌ها به قول فرموشه شما فکر میکنن که اینها هزینه است، اما به نظر خیلی‌ها که پاسخ مثبت دیدن، اینا سرمایه گذاری همش و نباید فقط به چشم هزینه بهش نگاه کرد. خیلی ممنونم. 30094 سامانه پیامکی ماست. دوستان عزیز که دوست دارن از مشاوره استفاده بکنن، فقط واژه مشاوره رو برای ما به 30094 بفرستن. دوستان دیگری هم که سوال دارن، سوالاتشون رو بپرسن. من در خلال گفتگو با آقای رضازاده چند تا از سوالای شما رو هم مطرح کردم، بازم این کارو انجام خواهم داد. خیلی ممنونم، همراه ما باشید آقای رضازاده. بخش پایانی برنامه هم در خدمتتون هستیم. ممنونم. همراه شما هستیم از رادیو تهران بپرسید. امروز با بحث مشاوره در حوزه تحصیلی، روانشناسی و شغلی با شما همراه هستیم. در زمینه تحصیلی از دوران ابتدایی تا کنکور، آقای رضازاده کارشناس برنامه‌مون میتونن به شما کمک بکنن. 30094 سامانه پیامکی ما در اختیار شماست و میتونید از این فرصت استفاده بکنید. آقای رضازاده، راجب حذفیات کنکور خیلی سوال پرسیدن، گفتن که اگر ممکنه بفرمایید که آیا میشه در کنکور 1-2 درس رو حذف کرد و عوضش درس‌های دیگر رو با درصدهای بالاتری زد و شانس قبولی بیشتری گرفت، آیا این درسته یا نه؟
البته حذفیات کنکور که اصلا یه چیز دیگه است. حالا اینو اشتباه فکر می‌کنم متوجه شدن. حذفیات کنکور یعنی قسمت‌هایی از دروس حذف بشه تو کنکور که هر سال ما این رو داریم. حالا اینا معمولاً نزدیک به کنکور که میشه اعلام می‌کنه. البته نزدیک نه. زمان هر سال معمولاً اون قسمت‌هایی که حذف میشه از کتاب درسی رو میگم. ولی در خصوص اینکه حالا درسی تو کنکور حذف بشه یاش درس دیگه‌ای رو بخونیم، نه. واقعیتش این کار شاید 10 سال پیش 20 سال پیش انجام می‌شد که مثال می‌زنم. داوطلبی تو رشته تجربی ریاضی نمیخون، جاش زیست شناسی میخون که ضریب بالاتری داشت و زیست رو بالاتر میزد که جبران ریاضی شه. به دو دلیل این کار دیگه انجام نمیشه. دلیل اول این که اون زمانها درس ها جوری بود که میشد یه سری درس اختصاصی رو بالای 80-90 به سادگی، حالا نه به سادگی ولی راحت تر از این سال ها زد و داوطلب میومد وقتش مثلا رو زیست شناسی میذاش. ریاضی که خب درس اصلی تری نبود برای تجربی، بیشتر برای ریاضی بود، جایگزین میکردن. که الان دیگه درس‌ها به این شکل نیست. الان شما درصد بالای 60% تو اختصاصی زدن، واقعا یه دانش آموزی میخواد که چهارچوب‌دار کامل مباحث رو اشراف داره، سرعت عمل، یعنی خیلی ویژگی‌ها رو باید داشته باشه. نکته دوم این که زمانی که شما درس رو تو کنکور حذف می‌کنید، حالا چه عمومی باشه چه اختصاصی که الان یا قاعدتاً اختصاصی‌ها رو داریم،
بله،
درس دیگه بعد خیلی اوضاعش خوب باشه، یعنی بعد حداقل بالای 90% زده بشه که بخواد جبران بشه، که خب واقعا همچین چیزی شدنی نیست، یعنی خیلی کار سختیه و این کار مخصوصا الانی که دیگه فقط اختصاصی ها رو تو کنکور داریم دیگه شدنی. یه زمانی بود دروس عمومی هم بود، میتونست بار این کار عمومی ها بکشه، مثلا میگفتین دوتا عمومی خیلی بالا میتونست یه ذره جایگزین اون اختصاصیه باشه، ولی کاملا این کار اشتباهیه، دیگه انجام نمیشه. و دانش آموزی که بخواد رتبه خوبی تو کنکور بیاره، من همیشه یه مثال میزنم، میگم اگر شما مثلا دروس تخصصیتون رنج 50% باشه، رتبه شما خیلی بهتر از زمانی میشه که شما تو اون 4 تا درس اختصاصی یه دونه 80 دارید، یه دونه 90 دارید، یه دونه 10 دارید، یه دونه 20 دارید، یعنی در اصل پایین‌ترین و بالاترین درصد رو دارید، ولی اونی که یه رنج زده اصطلاحا مثلا 50 زده همرو یا 60 زده، رتبهش از شما بهتر میشه. و این اساس به هیچ وجه موافق این که بخواد حذف بشه نیست.
به نظر من حالا آدمایی که اینطوری راهنمایی میکنن، اینا بعد حذف بشن از زندگی بچه‌ها. این راهنمای اشتباهی به بچه‌ها میدن، اینا درست نیستش. بچه‌ها از منابع و مأخذی که واقعا رسمی هست و اشراف داره به موضوع، از اونجاها بگیرن مشاورهشون رو، به حرف هر کسی واقعا گوش نکنن. این خیلی اشتباه بزرگی، حالا شاید هم تا الان واقعا مرتکب شدم خیلی ها و این اشتباه باعث شده که خیلی هم عقب بیافتم. بله آقای رضازاده، ما باز هم مثل همیشه کلی پیامک داریم. متد کاری شما برای خیلی سوالی که شما میفرمایید که دوتا مشاور میدید به دانش آموز، این برای چیه و دقیقاً این یعنی چی؟ مشاوره شما به چه شکله؟ این رو خواستن که توضیح بدیم براشون، بفرمایید.
واقعیتش بله، ما یه تفاوتی که شاید با همه جای دیگه داریم و در اصل متفاوتیم، بحث دو مشاوره بودن مجموعه ما. خیلی جاها با یک مشاور همه کار انجام میشه، اینجا به این شکل نیست. ما یه مشاور رو تو حوزه درسی میدونیم برای دانش آموز که قطعا یه رتبه برتر رشته دانشگاهی مثلا تجربی پزشکی، دندون پزشکی، ریاضی، مهندسی های تاب تهران و همچنین انسانی. این افراد اجازه مشاور دادن تو زمینه درسی رو دارن، برنامه ریزی، روش مطالعه، تستنی، پشتیبانی. این مباحث به این مشاورها برمیگرده. مسائل شخصی یا مسائل اصطلاحا روانشناسی مثل استرس، انگیزه، وسواس، حافظه، اینا رو متد داره، تکنیک داره، راهکار داره، طبق علم روز دنیا باید پیش بره. اصلا یه مشاور نباید بیاد انگیزه بده. یک روانشناس تو حوزه کودک، نوجوان یا خانواده اجازه داره این کار رو انجام بده، که اون میشه تیم دوم ما. در اصل از هر تیمی برای دانش آموز یک مشاور انتخاب میشه، یعنی یه مشاور، یه دانش آموز دو تا مشاور داره و این دو تا مشاور براش طراحی میکنن که حالا طی روز چند ساعت بخونه، چه فعالیتایی انجام بده. اصطلاحا اون سبک زندگی یا لایف استایل دانش آموز طراحی میشه از طریق مشاورین. یه نکته فقط مهم بگم خیلی سریع، مشاوره قراره شما رو محدود بکنه. این باور غلطیه که خیلی‌ها دارن، حالا چه دانش آموز چه خانواده. مشاور قراره مسیر شما رو هموارتر بکنه و اون جلسه آنالیزی که من همیشه ازش صحبت کردم که خانواده استفاده بکنن، دقیقاً همینه که تو جلسه حالا دانش آموزایی که پیامک می‌زنن به ما خانواده، بعد از برنامه ما باشون تماس می‌گیرن، کارشناسا دعوتشون می‌کنن اگر خواستن از این جلسه رایگان استفاده بکنن. جلسه حضوری هست، حالا میشه به شکل تلفنی باشه ولی قاعدتا حضوری براشون خیلی بهتره. تو این جلسه من کامل از نظر هم درسی هم روانشناسی دانش آموز رو بررسی میکنیم. پایان جلسه یه نقشه راهی میدیم خدمت خانواده که اگر خواسته باشن میتونن این مسیر رو ادامه بدن با ما. دیگه اگر حالا سوالی نکته هست من در خدمت.
بله نه متشکرم، اتفاقا خواسته بودن که راجع به جلسه آنالیز هم توضیح بدین که شما به هر حال بهش اشاره کردین و حالا راهنماییشون هم میکنید. بازم فرصت هست که 5 دقیقه دیگه، هنوز زمان هست که دوستانی که میخوان از مشاوره استفاده بکنن واژه مشاوره رو به 3094 برای ما پیامک بکنن. خیلی ممنونم ازتون آقای رضا زاده، متشکرم که امروز هم با ما همراهی کردین. ان شاء الله هر جلسه خوب و تندرست باشید. خداحافظتون. متشکرم. خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز از شما هم خداحافظی میکنیم. ان شاء الله تا فردا که باز خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
صدای شهر.
برای معاینه فنی خودروتون نوبت اینترنتی بگیرید که تو صف نمونید. اونایی که رفتن مرکز معاینه فنی دیدن که اونایی که نوبت اینترنتی دارن معمولا تو صف نمیمونن و خیلی سریع کارشون راه میفته.
ترافیک.
چند تا از مسیرهایی که ترافیک سنگین دارن: بزرگراه آیت الله حکیم به سمت شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان آزادگان، به سمت شرق بزرگراه شهید همت از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه آیت الله صدر به سمت غرب از بولوار قیطریه تا بزرگراه شهید مدرس، بزرگراه امام علی به سمت جنوب از بزرگراه شهید زین الدین تا خیابان شهید گلشن دوست و به سمت غرب بزرگراه شهید زین الدین از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران.
برای بررسی وضعیت ایستگاه‌های تاکسی در بولوار کشاورز بعد از میدان ولیعصر ابتدای خیابان شهید برادران معظم هستیم. اینجا هم تاکسی‌های سواری هم ون‌ها در صف ایستادن که کوچه تقریبا شده یک پایانه غیر رسمی در حاشیه بولوار هم به همین صورته و وضعیت نه شایسته یک پایانه است که اصلا پایانه نیست، نه پهلوگاهی که بگیم امکانات شرایط داره. آقا نظر شما چیه؟
خدمتتون عرض کنم که علاوه این مطالبی رو که شما فرمودید درست میگید. اینجا یه پایانه، اسمش پایانه نیستش، شکل و شمایلش پایانه نیست. همون میگم الان من که سوار میشم باید کلی تو آفتاب بشینم، یعنی درست آفتاب میخوره به من، انقدر گرم میشه که مجبور میشم از ماشین پیاده میشم میرم ماشینای گذری رو سوار بشم.
امکانات دیگه مثلا مثل تابلوهای اطلاع رسانی، اینجا چند تا خط هست، باید تابلو متمرکزی باشه که
اطلاع کنه. به هیچ عنوان اینجا تابلوی من نمیبینم، فقط یه تابلو هست که تو تابلو کرایه است.
خب بعد مسافرانی که میان حالا توی این گرما یا زمستان در سرما یا در بارندگی هستن که سایبونی هم ندارن، جایی مثلا برای نشستن یه نظافت، یه سطح زباله، امکاناتی
ببینید
باشی امنی که با موتور و خودروهای دیگه تداخل و تصادف نشته باشن هم نیازه.
ببینین الان من این چیزی رو که دارم میبینم حتی برای خود راننده هم یه همچین امکاناتی وجود نداره که دستشویی بخوام برن سایبون داشته باشن. وای به حال من مسافر دیگه.
شما
من...
به عنوان مسافر یا رانندگان از ماسک استفاده میکنی؟
بله.
الان که نداری؟
الان خب چون گفتن که یه خورده کم شده.
نه، به خاطر اون الان تو فضای بازه.
آره ولی خب میگذاشتم تو جیبم من.
بعد کرایه ها رو تمایل دارین که نقدی پرداخت کنین یا راننده میگن اینترنتی پرداخت؟
ببینین اینترنتی یه مشکلات خاص خودشو داره، نقدینگی هم یه مشکلات خاص خودشو داره. پول نیستش که ما بقیه پول خورد، مثلا شما
تمایل خودتو.
تمایل خود من دوست دارم که با کارت بدم. بله شما ببینین اینجا یه زمین بایر هستش برای این کار، همه این خطا رو میتونن جمع کنن متمرکز کنن تو اینجا.
سپاسگزاریم از تماس های شما و همکار گزارشگرم آقای اسماعیلی که زحمت کشیدن گزارش تهیه کردن. ما تلاش کردیم با معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 6 صحبت کنیم. آقای فراحی زاده معاون حمل و نقل ترافیک منطقه 6 متاسفانه کسالت داشتن و نتونستن که پاسخگوی شما شهروندان باشن. برای ایشون آرزوی سلامتی داریم، اما پاسخ سوالات شما رو انشالله هفته آینده از ایشون خواهیم گرفت. باز هم میتونید در مورد این محدوده و ایستگاه تاکسی ابتدای بلوار کشاورز در میدان ولیعصر با ما صحبت کنید. 88-82-301. ایمنسازی و مناسبسازی معابر قلب پایتخت. شهردار منطقه 6 گفت ایمنسازی معابر با اولویت معابر پرخطر و حادثه خیز توأم با نگاه ویژه به آبرین پیاده در دست اجراست. ایشون گفتن منطقه 6 بیشترین شهروند سالمند رو در خودش داره و ما شرایط رو برای تردد این قشر فراهم میکنیم. درود بر شما و سپاسگزارم از همراهیتون. تا بخش بعد.